سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون، و انشالله که گرفتاری و کسالتی تو این ایام نبوده باشه. خب، بحث ما در جلسه گذشته تا ابتدای آیه شریفه 135 رسید. الان صوت آیه شریفه 135 هم پخش کردیم. بسیار خوب، سوالات رو تا سوال 9 جواب دادیم. خب یکی دو تا سوال جواب بدیم و بعد شروع کنیم. باید بذاریم تو فاصله ساعت بعد انشالله به سوالات برسیم. سوال 8 من جواب ندادم. مسئول سوال اخونه دارن، چون سوال 8 رو من یادم نمیاد جواب داده باشم، اما حالا گفتن تا 9 باشه، از 9 جواب میدم. از پیامبر هست که میگن بدترین جاهای زمین بازار است و بهترین مکانهای آن مسجد است. در وسایل شیعه جلد 3. چرا بدترین جای زمین بازار است؟ مگه بقیه جا آدم ها گناه نمی کنن؟ بیشترین جایی که دل من شکوندن تو مسجد بوده، ولی بیمارستان لحظه‌ای که دست یه مریض رو میگیرم و آرومش میکنم و با هر فحشی که میخورم میگم خدای من به خاطر تو دارم فحش میخورم و بازم با مریضم مهربونی میکنم، این چه حرفیه؟ آره من گاهی لباسم خونیه و نمیفهم و نماز میکنم، اونم هول هولکی، چون مریض اورژانسی میاد و بعد تازه که وقت نماز میگذره میبینم لباسم خونی بوده. بیمارستان هم مثل بازاره که میان و میرن و سلامتی رو خرید و فروش میکنن. مثلا من سلامتیمو میفروشم تا دیگری سالم باشه. استاد میدونی اینکه یه دختر 20 ساله بره تست ایدز و هپاتیت بده که چی؟ چون بیمارش مشکوک بوده. میدونی حتی ما اجازه اهدای خون نمیدن چون تو بیمارستان کار میکنیم. من با فکر این رشته رو انتخاب کردم، اینکه درد کسی رو کمتر کنم تا بتونه بهتر عبادت کنه، ولی اینکه خودم بیمار بشم الان که دیگه کرونا هم هست. بیشتر درد دل بود تا سوال. ولی ببینید بزرگوار، اینکه قبلا هم عرض کردم وقتی به یه روایت میرسید، بعد از اینکه اصل صدورش رو فهمیدیم، مثلا همچه روایتی رو معصوم گفته، فرض بر این، ما باید ببینیم این روایت رو معصوم چرا، کی، چجوری، به کی گفته. خب یعنی در زمان پیامبر بازار محل چی بوده؟ شما فرض بفرمایید که بنده من یه مغازه‌ای دارم، سر صبح میرم جلوی مغازه رو آب میپاشم. قدیمی‌ها این شکلی بودن دیگه. مثلا من موقعی در مغازه پدرم کار میکردم این شکلی بود. جلو مغازه رو اول یه ذره آب میریختیم، بعد جارو میکردیم که خاک بلند نشه، بعد مرتب در مغازه رو باز میکردیم. آدم تا صبح قرآن نمیخون کسب و کارش رو شروع نمیکرد. بعد اینکه سود باید اینقدر باشه، قیمت کالا رفته بالا که رفته، ما اینقدر خریدیم اینقدر میفروشیم. به این معنا بازار قطعی از بهشته. اما یه وقت هست کارکرد بازار میره به سمت چی؟ به سمت که من چجوری سر شما رو کلا بذارم، چجوری به شما گرون بفروشم، چجوری به دروغ بگم این کالا خوبه به درد میخوره، چجوری زیر و بالای یه جنس کیفیتش با هم فرق کنه. به این معنا بازار میشه بدترین جا، جایی که کم فروشی میکنن، گناهی که قوم حضرت شعیب علیه السلام فقط به خاطر همین یک کار از بین رفتن. این که ما کدوم بازار رو میگیم و چه کاری تو بازار مد نظرمون، زمین تا آسمون موضوع رو متفاوت میکنه. این که میفهمید تو مسجد من بیشتر از همه دلم شکسته، خب این خاصیت مسجد که نیست، این مال آدمایی بوده که اشتباهی اومدن مسجد، باید جای دیگه ای میرفتن، اما از مسجد سر در میارن و جز هزینه ایجاد کردن کار دیگه هم بلد نیستن. همه ما دیدیم، من 7 سالم بود که مسجدی، ما خونمون اینجوری سر دو نبشه، حتی 3 نبشه در واقع، یه حالت این شکلیه. بعد مسجد تو خونه ای ما بود، یعنی ما از تو خونمون در داشت میرفتیم تو مسجد، وارد صحن مسجد میشدیم. این سر سنبش، سر دو نبش تیکه از خونه ما، این که خونه ما باشه اینجوری، یه گوشش تیکه مسجده. خب من 7 سال و نیم هم بود، رفته بودم مسجد نماز بخونم، یه کسی که اومده بگه آره این مسجد رو من ساختم و خدا رحمتش کنه، بنده خدا خیلی بی‌حساب بود، وسط نماز دست منو گرفت از مسجد انداخت بیرون. وسط نماز، من تو نماز بودم، نماز من جماعت بود، دست منو گرفت کشون تو که نماز بلد نیستی، از مسجد منو کرد بیرون. خب من با سلمان رشدی می‌شدم واقعا با تعجب اتفاقی که برام افتاد، اما من برای او که رفتم نماز بخونم که حالا اون چه این برخورده کرده من بزنم زیر همه چی، فلذا کار خودم رو کردم. میخوام عرض بکنم که تو مسجد اون اتفاق افتاده، احساس نکردین از جلو دوربین رد شدین؟ خواهش میکنم. عرض کنم که چون بچه ها تو خونه لحظه به جای من چادر دیدن، گفتم توضیح بدم چه اتفاقی افتاده. بنده خدا پاشو گذاشت روی مثلا با کفش جوراب، یه نفر جوراب پاش بود، یه با کفش پاش بود، گفت ببخشید کف کفشتون جورابی شد. گفت عیبی نداره. اینکه اونا تو مسجد این کار کردن کار غلطی بوده، من در مورد اون بحثی ندارم. اما که میفرمایید من برای این که مثلا این کار انجام بدم پزشک شدم، خدمت به مردم میکنم، تحمل میکنم تندی بیمارا رو، ما انقدر روایت داریم در مورد فضیلت پزشک و کار پزشکی و نجات جان مردم که اصلا حد و حساب نداره. اما مراقب باشید چون این اتفاق افتاده آنگاه این نشه، اینو خیلی مراقب باشید. خب بریم سراغ بس تا اول سال 10 انشالله ساعت بعد ابتدای ساعت سعی میکنم یه مقدار سوالا رو جواب بدیم که سبک بشه بار سوالات. خب بسم الله الرحمن الرحیم تا ابتدای آیه شریفه 135 اومدیم، آیه قبل رو تمام کردیم، بله آیه 135. فقالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا. پیامبر اینا گفتن که یا یهودی باشید یا مسیحی، تا چی بشین؟ تا هدایت بشید. قول بگو بلکه ملت ابراهیم، اگه میخواد عاقبت بخیر بشید ملت و دین حضرت ابراهیم علیه السلام. چی بوده حالا ملت ابراهیم؟ حنیفا، حنیف باشید، که عرض خواهم کرد به چه معناست. و ما کان من المشرکین، و ابراهیم مشرک. خب چرا میگه ابراهیم مشرک نبود؟ میخواد حرفای اینا رو هم خداوند خونسا کنه، چون منزه کافی حرفای بی ربط از ابراهیم علیه السلام نسبت میدن. از تناسب آیه شروع بکنیم و ببینیم آیه کجا قرار میگیره. در مورد تناسب آیه یه مطلب بگم، بعد یه نکته هم بگم که تو همین تناسب فقط میشد بهش اشاره کرد. تناسب آیه اینه که ما توش فضایی بودیم، فضای توخم برادران یهود و نصارا، تو برادران و خواهران یهود و نصارا، یه توهماتی نسبت به خودشون دارن، ولم نمی کنی، یعنی یه بار یه چیزی رو میگه جوابشون میدی بس میکنه، اینا جوابشون رو میدی که انه بعد دو دقیقه دو مرتبه حافظه شون پاک میشه، باز میان همون حرف دو مرتبه تکرار میکنه. اولین تناسب آیه با فضای قبل رد مجدد انحصار طلبی یهود و نصارا و اصالت دهی به حنیفیت. خداوند دوباره تو این آیه میخواد بگه این که میگید که قالو گفتن چی باشید؟ کونو هودن او نصارا تا تحت دو، یعنی اگه میخواید به هدایت برسید جز یهودی و مسیحی شدن رای دیگه ای ندارید. این حرف غلطیه و میخواد تأکید بکنه و اصالت بده به دین اصلی و واقعی. یهود و نصارا بودن درد کسی رو دوا نمی کنه. اگر دنبال هدایت هستید ملت ابراهیم، چی بوده ملت ابراهیم؟ حنیفا، حنیف باشید. و ما کانه من المشرکین، ابراهیم مشرک؟ مگه اینا مشرک هستن؟ آره، ما آنچه که از دین معوج اینا میبینیم تو شرک هست، که انشالله در ادامه اشاره خواهم کرد به دلیلش. یه نکته ای رو هم اینجا باید بهش اشاره بکنیم که یهود و نصارا هستن، تبلیغ میکنن. خب طبیعتاً اون کسایی که تابع ادیان قبل بودن مثل سابعی ها یا مجوس، اینا خیلی ضعیف شدن، عمده قدرت دست یهود و نصارا هم در زمان پیغمبر، الان هم که نگاه میکنیم ادیان آسمانی غیر از اسلام این دوتان فقط دیگه، بقیه ادیانی که انتساب به وحی دارن خیلی قوی، خیلی مثلا پیروی ندارن، که مثلا سابعی ها، حالا کلی اختلاف که مثلا سابعی ها کیا هستن، فرض کنیم مثلا این گروه هم مثلا بس میشن به حضرت داوود علیه السلام یا دین ترکیبی هم. چقدر ما مگه سابعی داریم؟ ادیانی که تو دنیا جدیان از ادیان الهی مسیحیت اسلام، یهود پیروانش کمه، ولی خب سر صداش زیاده دیگه، خب اونا معمولا رسانه دارن و زیاد سر صدا میکنن. یه نکته اینجا هست، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدوا، میخواید هدایت پیدا بکنید یهودی و مسیحی بشید، خب آموزهاتونو بیارید ببینم. آموزه های تورات رو نگاه کنید. خداوند شروع میکنه به کشتی گرفتن با شیطان. کی گفت شیطان؟ خدا با شیطان کشتی گرفته؟ خواستین یه چیزی به اینا بچسبونید دیگه. آره هسته ابراهیم، همه انبیا الان دیگه یه دوره کشتی برد. بله حضرت یعقوب علیه السلام. بعد چی شد؟ اجازه بدین کامل بگم. چه فنی خورد؟ بعد چی شد؟ به خدا آدم میخواد سرشو بکوبه تو پایه. بعدش چی شد؟ قرار شد حضرت یعقوب به کسی نگه. یعنی آدم شبکه پویا رو شبانه روز نگاه بکنه، اصلا خودش باب اسفنجی باشه، ولی این چرت و پرتا رو نه بگه نه بشنوه. خداوند با حضرت یعقوب کشتی گرفت، بعد زور حضرت یعقوب هم چربی گرفت و زد. خدا گفت خیلی زایه شد، ما رو زدی جای نقل نشه، جای نقل نشه خودمونه. این کتاب با این مفاهیم میخواد عرضه بشه به کی؟ به بشر عاقل، خلاق، مختار، سائل، کنکاشگر. همه خواهند خندید. این از عهد قدیم، عهد عتیق. عهد جدید چی؟ 4 تا انجیل داریم، لوقا و یوحنا و متا و مرقس یا مرقس. 4 تا رو بذار کنار هم، تلاقی همینا رو با هم نگاه کن، اصلا نمیخواد از بیرونا، همین 4 تا رو بذار. آه این کتاب الف و ب و جیم و دال 4 تاش میگه در یه پیغمبره. چرا این پیغمبر اینجا اینو گفته اونجا اینو گفته که با این تلاقی داره؟ قرآن و اسلام عامل نجات سایر ادیان و سایر کتب شدن. اگر اسلام نمی اومد الان ما در دنیا مسیحیت و یهود چرا؟ چرا؟ بله.
میشه تایید کرد قرآن اونها رو و خودش رو به عنوان دین خاتم.
نه. بگید. بله.
چون یه چیز بهتری بشه اومد، اونا مخالفش بودن، خیلی قدرتی هستن که هم مخالفت هم رو زمین بزنن.
نه. یکمش درست بود، خرابش کردیم. بگیم. به عبارتی از یه سری حرفای عجیب و غریب قرآن اومد، اینا احساس کردن خیلی اوضاعشون، شاید یکی از اهدافشون بود که با قرآنم مقابله بکنن، اما غیر از اون دیدن ما با این حرفا مشتری پیدا نمی کنیم. این ادیان در مقابل پیشرفت علوم تجریدی عقلی و علوم حسی تجربی داشت کمرشون خم میشد. علوم تجریدی عقلی یعنی چی؟ انسان ها استدلال میکردن. خب یه خدایی رو داره این کتاب معرفی میکنه، این خدا چه شکلیه؟ این خدا در مقابلی که از بنده هاش که از خودش ضعیفتره تجسید پیدا میکنه، جسد پیدا میکنه، تجسیم پیدا میکنه، بعد درگیر میشه و میخوره. این قادر نیست که، اگه قادر بود که شکست نمیخورد. این معارف مجرد عقلی، این علوم مجرد عقلی بر نمیتابه این حرفا رو. در کنار این یه حرفای خندداری اونجا اومده. علوم حسی تجربی میگن این حرفا قطعا غلطه. ما یه وقت تو قرآن میگیم که انسان ها فکر میکنن ما قدرت نداریم، بلکه ما قادریم علا ان نسوی بنانه، انگشتاشو دو مرتبه درست کنیم. 1000 خورده سال میگذره، تازه معلوم میشه یکی از مفاهیم مندرج در این آیه که ما بهش الان رسیدیم چیه؟ اینه که اگر قرآن میگه ما انسان‌ها رو که برمیگردونیم بماند، انگشتاشون هم دوباره به همون شکل قبل در میاریم. تازه ما فهمیدیم که انگشت ایشون با ایشون، 2 نفر تو این عالم اثر انگشت یکسان آقا مگه چقدر نقش میشه این وسط درست کرد؟ ببینید مثلا من به شما میگم که بین 1 تا 100 مثلا این تعداد عدد درست کن، مثلا این هم شماره 912، میگن دیگه آقا شماره 912 تولید نمیشه. چرا؟ چون ما از 1 تا 9 عدد اول گذاشتیم، تمام حالت ها رو درست کردیم، فروختیم، تمام شد. عرضم خوب دقت میکنین؟ دیگه نمیتونیم اضافه کنیم که میشه؟ این انگشت چقدر جا داره؟ چقدر خط توش جا میشه؟ آقا خب حالت مختلف بگیم این از این بر بیاد، از این بر بیاد، 10 تا 20 تا 1000 تا 100 هزار تا، آقا 1 میلیون، نه 1 میلیارد حالت. چطور میشه اینجا اینقدر حالت درست کرد که 8 میلیارد آدم همین الان هستن، هیچ کسی شبیه دیگری؟ یعنی ما به یه معرفت حسی تجربی بعد 1200 سال میرسیم، میبینیم این یکی از چیزایی که قرآن قبلا، تازه خدا میدونه تو اون آیه علاوه بر این چه چیزای دیگری هم ممکنه باشه، ما اینا رو 2300 سال بعد، ما که نه حتی بعدی ها بفهمه. یه چیزی شما باشید تو کتاب، حرفای خنددار، از مفاهیم عقلیش بگیریم تا تجربی، انتصابات بی خود به خدا، به انبیاء الهی، در مورد حضرت داوود علیه السلام یه حرفای مزخرفی میگن که انسان شرم داره بگه. من نگاه میکنم پیامبر خدا برای چی فرستاده؟ برای هدایت بشر، و اون معصوم از خطا و اشتباه، کسی که زبونم لال، خاک بر دهانم، چشش دنبال ناموس مردمه، این پیامبر خداست؟ آره؟ که مثلا یه جایی بگه از این زن خوشم اومده، بعد شوهرش که بگن فلانی، بگی اینو بفرستین جلو تو میدون جنگ که زودتر کشته بشه، من برم زنشو بگیرم. یعنی ما یه آدم عادی اینو بگه میکوبیم تو دهنش. پیامبر خدا که مأمور هدایت بشره، زبونم لال، دنبال همچی چیزی. کتاب مقدس، این کتاب الان از چه جهتی مقدسه؟ قرآن که اومد، این کتاب ها احساس کردن خودشون رو روش ندن، یه سری مفاهیم رو اصلاح نکنن، با مغز بخورن زمین، شروع کردن مثلا خودشون اصلاح کردن. اگرچه که بعد میرسیم که برخی از تحریفات اینها اصلا بعد از اسلام اتفاق افتاد، که شاید کمتر بهش دقت فرموده باشید. خب نکته اثر قرآن در حفظ سایر کتب و ادیان آسمانی. اگر اسلام نمی اومد، اگر اینها اشکالاتشون رو برطرف نمی کردن، الان نه مسیحیتی نه دین یهودی در عالم مشتری نداشت. تعبیل نمی‌کرد. و قالو که چی؟ کونو هودن او نصارا تحتدو. دوباره حرف خودشون رو دارن تکرار میکنن. آقا اگه هدایت میخواید الا ولابد. یه سوال اومد چشم خورد، زدن که بس امروز چقدر خوب قواعد عربی نداره. این فرد رو شناسایی کنین، ارشد کلاس، و یک برخورد فیزیکی باش انجام بشه. دو مرتبه اینا برگشتن سر نقطه اول. میخوای هدایت بشی یهودی باش. قبلا عرض کردم نمیگن یا یهودی باش یا نصارا باش، بلکه بله یهودی ها میگن زنگ گوشی تو چی بذار؟ مثلا ای موسا چقدر تو خوبی. نصارا میگن نه نه بذار ای ایسا چقدر تو خوبتری. مثلا یعنی همدیگر هم قبول نداره. یهودی ها نمیگن یهودی یا مسیحی باش آقا باید بخیرش، میگن نه فقط ما مسیحی ها؟ نه مسیحی ها متقابلا همین. یعنی این دوتا خودشون هم با هم مشکل دارن. این توهم فوز، توهم رستگاری که در اینا هست چه گرفتاری میاره؟ این بس اثر امروزین داره ها، هر کدوم از ما که اینجاییم. اگه در مورد خودمون توهم هدایت و توهم رشد و توهم خیر و صلاح داشته باشیم، این توهم ما رو با مغز میزنه زمین ها. ما کیم؟ ما عده ای آدم محتاج هدایتیم که آنن فآنن باید به خدا بگیم یا ربنا و الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. من یک لحظه خدا منو واگذار بکنید، خدا از من هر کاری فکر نکردی هم برمیاد، خودم دارم بهت میگم من خیلی موجود خطرناکی هم، دزدی، کلاهبرداری، نمیدونم پول مردم بالا کشیدن، نگاه به هر کار بگی هم برمیاد، منو صف بچن. یعنی یه نفر بذار فقط من یه نفر رو نگه دارم، حالا شاید بقیه با یه نفر حل بشه، من خودم یه نفر مخصوص میخوام ولی تلقی این باشه بنده که چیه؟ دارم فکر میکنم خداوند بعد از من تونست باز یک غلامی دیگری نداریم، گمان نمی واقعا نداریم، موجود به این خباثت بعدش نشده، یعنی هرچی تلاش کردن جمع اینقدر رذیلت نشده. ما لحظه ای فکر کنیم که ما که دیگه همونجا حضرت عیسی علیه السلام با یکی از یارانشون رسیدن، داشتن میرفتن، رسیدن به یه آبی، بعد حضرت گفتن بیا رد چین، گفت آقا من مثلا در اون حد نیستم، حضرت گفتن یه بسم الله بگو، گفت آخه مثلا مردم فکر میکنن من آدم خوبیم اما در درون هیچ چی نیستم، حضرت هم بودن همین که میگی هیچ چی نیستم خدا همینو خریداره، بسم الله بگو، نام خدا را آورد، دو نفری را افتادن از رو آب رد شدن وسط آب، یه بار با خودش گفتش که معلومه که ما هم، تا گفت معلومه که ما هم رفت تو آب. اینقدر ظریفه. ما کی؟ بنده یه بیچاره محتاج هدایتم، خدا یه آبرو ظاهری داده، باطن فاجعه، منو خدا صفر گرفت، یعنی یه لحظه ول بکنه من آهای نفس کشم بلند میشه. تو این شرایط گردن کلفتی کردن خیلی یه ذره اونورتر از وقیهانه، خیلی آدم باید پر رو باشه، خودم رو عرض میکنم. این توهم رستگاری و فوز یهودیا و مسیحیا عامل چی شد؟ یک، عدم رضایت از اسلام. اینا از دینی که بشارتش رو در کتاب‌های خودشون دیدن راضی نمی‌شدن و نمی‌پذیرفتن. سوره معرکه بقره آیه شریفه 120 رو عنایت بکنید. قرآن دارید همه؟ می‌فهمد ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، نه یهودیا نه مسیحیا پیامبر از تو راضی نمیشن، دلشون با تو صاف نمیشه، با تو کنار نمیان، حتی تتبع ملت. آقا در کتاب‌های شما بشارت این دین داده شده، خب این دین رو بپذیرید. نمیپذیرن، نمیپذیرن که بماند، میگن از تو هم راضی نمیشیم، تو باید به دین ما در بیای. شما خودتون دوتا اول دعواتون رو با هم حل کنید تا من ببینم چه میشه. خودتونم با هم دعوا دارین که باشم، تو کتاباتون که بشارت داده شده به نبوت من، چرا به اون دقت نمیکنید؟ چون نون توش نیست. تا قبلش فکر میگردم پیغمبر میاد و نون ما میخوره تو روغن عسل، حالا پیغمبر اومده نون تبدیل شده به آجر. اینا تلقیشون که پیغمبر میگه قوم برتر، اینا پیغمبر اومده میگه ان اکرمکم عند الله، این حرفا نداشت، قرار بود ما برتر باشیم به صورت دیگه خودکار، از این حرفا نداریم که، هر کی تقواش بیشتره اون بالاتره. دومین اثری که اینا بهش دوچار میشن در نتیجه توهم فوز، خب نه انسان توهم فوز نشه باشه، احساس کنه من فائزم. ما چیزی به نامی که من احساس میکنم فائزم نداریم ها، هر کی هر چی داره چیه؟ توهمه. خب نه ما دیگه گفتن آخه علیون و شیعتو خمال شیعیان امیرالمومنین بلندشن بینن، تا سمید این شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی پشت سر یکی را میری یه نفر نگاه کنه چند تا جاپا ببینه؟ ما جاپای امیرالمومنین میذاریم؟ موضوع رو عوض بکنیم؟ نه همینجا بستا. اگر کسی فکر میکنه فائزه، این توهم داره، اصلا ما غیر توهم نداریم. امیرالمومنین سلام الله علیه به پیغمبر میگه آقا شما میفهمید که من محاسنم به خون سرم خضاب میشه، اون موقع دینم سالم هست یا؟ یعنی در مورد فوز و صلاح و عاقبت به خیری خودش با اطمینان صحبت نمیکنه. بعد حالا اون امیرالمومنین شاید مراتب تقواش جوری بوده، ولی به جلو اون شاید به تو مطمئن همش فوز. دو، عدم هدایت با معجزات. پیامبر چند تا معجزه داره؟ کی گفت 6000؟ درست شنیدم؟ 6236 تا آیات قرآن تا من ذهنتون اومد. معجزات پیغمبر چند تا بوده؟ کی داره میگه؟ 1400 خورده ای. خورده چند تاست؟ همون فرمونی که آفرین 1444 تا معجزه پیغمبر دارن. در حالی که من میگم معجزات پیغمبر، یاد چی میفتیم؟ بله، معجزه همیشگی و همگانی. همیشگی، همگانی، برای همه در همه زمان ها. این قرآنه. ولی 1443 تا معجزه دیگه هم پیغمبر. آقا میگن پیغمبر شق القمر کرد، خب معجزه است دیگه. رد الشمس کرد، معجزه است. سنگریزه ها رو گفت صحبت کنید، به درخت گفت بیا، خب اینا همش چیه؟ معجزه است دیگه. این حضرات یهود و نصارا با دیدن معجزات چیکار میکنن؟ آیه شریفه 145 سوره مبارکه بقره، شما رو نگفتم؟ 145. دیگه الان نمیخواد جزش رو بگم دیگه. سوره بقره دومی سوره آیه 145 هم که آیه ها به ترتیب شماره. پیامبر: ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه. ببین اگه هر آیه و نشانه که میتونی رو بیاری، برای کی؟ برای اوتوا الکتاب، اینا که اهل کتابن. ما تبعوا قبلتک، اینا از قبله تو پیروی نمیکنن، اینا به تو ایمان. هر آیه ای بیاری، هر آیه ای، یعنی می اومدن یه چیزی میگفتن عین اون رو پیغمبر میگفت. ساحری هستی ها؟ خب اگه من ساحرم و میدونید چرا میاد میگید اینو بیار؟ چون امید داشتن که بگن و پیغمبر نتونه، میتونست میگفتن ساحره. و ما انت به تابع این قبلت هم، تو هم از قبله اینا تبعیت نمی کن. و ما بعضهم به تابع این قبلت هست، خود اینا هم که میبینی یه عدهشون از قبله اون گروه، هر که کار خودشو میکنه، اونا یه وزن اینا یه وزن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر بعد از این که بالاخره آیات و نشانه ها رو به تو دادم تو از اونها تبعیت بکنی، انک اذن لمن الظالمین، اون وقت جزء ظالمین هستی. 5:12 از این دیگه جلوتر که نمیره که، تا چند میره؟ کی گفت قبل 5؟ مشهد قبل 5 میره. فکر نکن از 5:10 عقب تر بره، میره؟ شما امیدواریم بره؟ چرا روزه میگیریم؟ خیلی خوب، 5:12، 5:42 انشالله بس آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما ذیل عبارت قالو کنوهودن او نصارا بود و نتیجه توهم فوز، یعنی این که یهود و نصارا این توهم رو دارن که ما که خب الحمدلله هدایت شدیم، اثر این توهم چیه؟ گفتیم اولین اثر اینه که از اسلام راضی نمیشن، یعنی نه اسلام میارن نه از مسلمونا راضی میشن، میگن این مسلمونا باید تازه به دین ما در بیان و الا رضایتی در کار نیست. دو، این که با معجزات هدایت نمیشن، خدای پیغمبر میگه هر معجزه بیاری بازم اینا کار خودشونو میکنن، یعنی گیرشون این نیست که پیامبر یه معجزه بیار تا ما به حقانیت تو پی ببریم، نه، هر معجزه بیاری بازم رای خودشون میرن. سه، رچاندهی مشرکان بر مسلمین، این آپارپونت رو تزن. سومین اثر این توهم اینه که اینها یه جاهایی حاضر میشن مشرکین رو بر مسلمین غلبه بدن. تو چی؟ آیه رو ببینید، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 51 می فرماید که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نمی‌بینی و ندیدی این کسایی که او تو نصیبم من الکتاب، کل کتاب به اینا نرسیده، ولی این حرفا رو نمی‌زدن که یه نصیبی از کتاب دارن. چیکار می‌کنن؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا حاضرن به هر چیزی غیر خدا، یعنی هر طغیانی، هر بتی، هر طاغوتی حاضرن ایمان بیارن، ولی و در کنارش و یقولون للذین کفروا، و به کفار بگن ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا،
یعنی کارشون به جایی میرسه که میگن این مشرکا از این مسلمونا هدایت یافته ترن. ببینید ماها همه در معرض این نوع انحراف هستیم. این انحراف چیه؟ خیلی خواهش میکنم دقت کنید. آدم ها وقتی رو دنده عصبانیت یا لجبازی میفتن به شدت انصافشون کم میشه. مثلا فرض فرمایید که یک انتخاباتی، انتخابات در حدی که مثلا تو دانشگاه من و ایشون رقیبیم که یکیمون بشه رئیس بسیج، بشه رئیس انجمن، رئیس جامعه اسلام، هی تشکلی. تو این رقابت اول که شروع میکنیم مثلا میشه بگیم ما برادر خواهریم، اصلا مشکلی نیست، چه من بشم چه شما بشی، بالاخره اولش اینجوری شروع میشه. یکم که میریم جلو صدای دست و جوگ او را بلند میشه، آروم آروم احساس میکنم که بدم نمیاد یه چیزی بگم ایشون از دور خودم تثبیت شم. میریم جلوتر شعارا هی تندتر میشه، هرچی میریم جلوتر هرچی نزدیک میشیم به زمان انتخابات شعارا تندتر میشه، بگم نگم اون مطلب رو هی آغاز میشه، برگزار میشه، ایشون رأی میاره. بعد من میفتم رو دنده این که این نباید موفق شه، شروع میکنم. خب مثلا این نهاد میخواد به انجمن مثلا یه امکاناتی بده، به بسیج امکاناتی. خانم شما مسئول نهادی؟ آره. هر جور خودتون صلاح میدونین، اما به نظر من بابت ریال پولی که دستتونه شما مسئولین. خب این جمله غلطی نیست که، ولی تو این فضای معنای دیگه ای داره. اون اینه که به این پول ندید. میبینم که از حرف من تأثیری نمیپذیره. خانم ببخشید، شما بالاخره پول مقام معظم رهبری رو میگیرید، نباید حداقل‌های اخلاقی اون فردی گیرنده پول رو احراز کنی؟ حداقل‌های اخلاقی؟ یعنی مثلا آدم عصبانی مزاجیه، حساس، صبور نیم دیگه، حالا اینها و چه بسا چیزای دیگه هم باشن، چیزای دیگه؟ یعنی مثلا مسئله اخلاقیه. حالا ما خیلی نمیخوایم تجسس هم بکنی، لال شیمی و چی داری میگی؟ تو داری این بند خدا رو بی... بعضی وقتا میگم فلانی رو میشناسین؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی تمام فسق و فجوره عالمو گرده مثلا میتونن بگن، یا از بقیه بپرسین. ببینید اینا جواب داره ها، بابت تک تکش ما رو نگه میدارن، میگن حرف بزن. الیوم نختم و علی افواههم. بعد چی اینجوری میگی؟ چرا؟ چون به جهت سیاسی با ما؟ نه، رقیب منه. حالا اینجا کسی سیاسی میگه دفتر انجمنه که کلشو بگیری 2% میشه، اندازه یه قبر یه ذره بزرگتر. شروع میکنه. حالا مثلا نهاد که بند خدا اونم میترسه، میگه ها چه مسئله ای بوده و فلان اینا. میگم بله، لزوما چادر که ملاک نی. ببینی چه جوری با کلمات، چادر که ملاک نی. یعنی مثلا چادر پوششی؟ حالا من نمیتونم بگم چادر پوششی، ولی کلا شما نباید فقط چادر رو که دیدین زود بگین حتما آدم خوبیه. ببین خدا از آن چه در دل تو میگذره انه علیم بذات صدور، از اونی آگاهی که خودت هم ازش اینقدر بی حساب حرف، این نیم مثقال گوشت و یه لگامی بهش بزن. آیت الله وحدت رحمت الله علیه میفرمودن ببندید دهانتون رو تا چشماتون باز شه، این نیم مثقال نگه دار. افتادن رو لجبازی. اصلا به نظر ما این مشرکا از این مؤمنا هم بابا جون، زمان عصبانیت حرف، زمان لجبازی حرف نه. الان تو روی ریلی افتادی، لازم بشه خدا و توحید و معاد و همه چی رو بذاری کنار که کم نیاری. خب تو دیگه حرف نزن، سکوت کن، تا الان تو عصبانیت. رسیدن به جایی میگن مشرکین از مؤمنین بالاتر. میگیم چرا؟ میگن نگاه کنید دنیاشون چقدر آباده. این نشون میده چیزن، مشربشون خوبه که اینجور دنیاشون آباده. خب به امیرالمومنین هم گفتن که معاویه از تو زرنگتره. حضرت که بابا دین خدا دست منو بسته و الا باهوشتر از من زیر آسمون خدا پیدا نمیشه. من نمیخوام کلک بده. الان ایشون بگه خب واقعا اگه من بخوام صحبت بکنم برم اون جریان رو بگم، یعنی این اگه اون جریان رو بگه صلاحیت من برای انتخابات اصلا تایید نمیشه، انجمن که سهله به من اجازه ورود به دانشگاهم نمیدن، ولی بنده خودم میگه حالا شاید توبه کرده من نرم پرده دری کنه. آدم وقتی توهم داره میگیم خب چقدر میره جلو، دیگه اصلا ببینی کلا میره، این که فکر کنی یه جای وای میسه اشتباه میکنی. این نتیجه توهم فوزه. بذار هممون به خودمون اینو بگیم، ما کیم؟ یه موجودات محتاج هدایتی که آنن فآنن نیاز داریم کسی دست ما رو بگیره. هر جا که احساس کردیم ما یه چیزی محکم بزن پس کله خودت، با دماغ بکشی رو زمین، دیگه نگفتم پوست که بی‌احترامی نشه، بزن ها. حسنتون سیعتون تسعوک خیر من حسنتن تعجبوک. باور کنید این حدیث آدم میبینه تمام وجودش به لرزه در بیاد جا داره. اون گناهی که باعث بشه تو احساس ناراحتی و شرمندگی بکنی بهتره از اون نیکی که تو رو مغرور کنی، متکبر کنی. و ما به شدت در معرض اینی، خدا میدونه، دارم برای خودم بلند میگم، بالاخره تو این وانفسای آخر از زمانی کسی بالاخره نمازش ترک نشه، روزش ترک نشه، اینا تفسیر رو خیلی کم داریم واقعا. الان تموم، الان کدوم میدونی تو ذهنش اینه که خیلی الان تو خیابونا دارن دور دور میکنن پسر دختر، ولی ما پای قرآن نشستیم. بلنش سری بره بیرون، سری سری بره بیرون، چون به مراتب اونو از این شریفتر. ما در معرضیم، هر کدوم فکر کن نه دیگه، با توجه معارفی که ما کسب کردیم دیگه الحمدلله. تا کجا میدونی دو دقیقه دیگه چی میشه، چه اتفاقی میفته، چه موضعی میگیری، چه حرفی میزنی؟ ما نمیدونیم. و یه دشمن بسیار بسیار زیرک، خلاق، موقعیت شناس، من شناس حضور دارد به نام خودم، اعدا عدوک نفسک، خودم کسی بیرون علتی بین جنبیک، بین دوتا پهلوت قرار داره، خودم. تا خودم اصلا شیطونیم، ده تا شیطون رو درست میدم من، خودم. کار توهم رستگاری و ما خوبیم اونا خوب نیستن، ببینید تش کجاست. بزرگواران، ما تو این جامعه اگه احساس کردیم از کسی برتریم، ما یک کاری میکنیم، ما یک تأثیری داریم، بدانید که اون لحظه لحظه تباهی و نابودی و سقوط و اضمحلال ماست. چون اون عجب و کبری که ما رو میگیره، اولا که معنیش اینه که ما دیگه حرکت نکنیم، یعنی احساسمون اینه که دیگه به حرکت نیاز نداریم، این یه نوع برخورد ما با مردم تحت شعاعش قرار میگیره دیگه. حالا نگاه من اینه، این کیه؟ اون چیکار؟ تو اصلا چه مقاماتی داشتی؟ چه دورایی بود؟ چه خدمتی کردی؟ تو اصلا تو رزومت چیه؟ تو چند تا کتاب نوشتی؟ تو چند تا سخنرانی کردی؟ تو چند تا همایش؟ قشنگ میاد ها. و بعد میبینید یه چیزایی رو آدم برای خودش گنده میکنه که خب آقای قرائتی گفتن تلویزیون زیاد نشونت میده. خب تلویزیون حیات وحش نشون میده، کرگدن و گراز و اینا نشون میده. گفتن آخر هفته بالا بالا، خب دودم میره بالا. چی عامله برتری ما در آخرت؟ یعنی بریم اونجا چی اما میخرن؟ اللهم اینی اسألک الامانه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلبمون سالمه؟ اون قلبی که طراحی کرده که من از این بالاترم، اون هیچی نیست، این که اصلا به درد نمیخوره، اونم که مالی نیست، اونم که نمیدونم به گرد ما نمیرسه، این قلب بیماره، این مریضه که اینقدر توهم داره. قلب سالم کدوم قلبه؟ از من کوچکتره، خوش بالش، گناه نکرده. از من بزرگتره، خوش بالش، چقدر بیشتر ثواب کرده. همسن منه، خیلی از رضایل منو نداره. این میشه قلب سالم. خب نه، ما هم همینو میگیم. نگفتم بگو، گفتم بهش پایبند باش. پایبندیش چیه؟ خدایا که از من کوچکتره، عاقبت بخیر. بزرگ، همش برای اینا دعا کن. به کسی میرسی تو انتخابات، من خودم عرض میکنم که این خواهر از من خیلی بهترم، خود منم به ایشون رأی میدم. مردش هستی؟
آره من دیدم رأی نمیارم، گفتم اینجوری حداقل موقعیت کسب کنم. خاک تو سرت نکنم، تو که باز قلبت مریض شد. تو انتخاباتیم داریم شونه به شونه میریم، من بینشستم ایشون هم من بهتره، چه میکنم؟ اعلام میکنم انتخابات سر جایش، جاش بلکه رقابت باشه میمونم، ولی خود منم به ایشون رأی میدم، روز انتخاباتم رأی میدم. اولین کسیم که بهش تبریک میگه میتونی نفسو باید لجنمال کردن. خب لجنمال، و الا هر سری رو که میزنی 7 تا سر دیگه در میاره. انقدرم با کلاس ما رو گرفتار میکنه. به خودمون میام میگیم طبقه هفتم جهنم با کلنگ داریم میکنی، بچی میکنی، میخوام ببینم زیر طبقه هفتم با طبقه دیگه هست یا نه. آتای جهنم همینجاست دیگه، نه بک اصل سافرین همینجاست، همینجا که تو هستی اصلا با وجود تو اصل سافرین. حالا ایزه بدی من بکنم ببینم پایین ترش. این خاصیت کیه؟ خاصیت اون کسیه که توهم. و خدا آدم متکبر رو نمیبخشه. چرا؟ چون خودش متکبره. کبر و خدا یکی از ذنوب لا یغفر کبره. آدم نسبت به خودش حس داره. هممون در معرضیم، هممون. من خیلی 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 بیشتر، شماها خیلی 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 کمتر، ولی یه ذره هستیم که احساس بکنیم ما یه چیزی هستیم. اونجایی که فکر میکنی تو یه چیزی هستی، هیچی نبودنت آغاز میشه و گل میکنه. بعد هیچی نبودن که خونسا میشه، شروع میکنی به سقوط و پایین رفتن. اون وقت حالا یکی بیاد قضیه رو جمع کنه. خب چند تا سوال جواب بدیم قبل از اینکه بریم سر انشعابات دینی رو ببینیم. خانم دو جلسه پیش اومدن کلاس، نوزادی داشتن که تازه بدونه. اینا خوندن؟ استاد مدلول یعنی چی؟ اینم خوندم یا قبلا گفتیم؟ مدلول یعنی مفهوم، مدلول مادلبه، اون چیزی که دلالت میکنه برای چیزی که بهش جمله دلالت داره. عرض کنم آیا میشه به نیت فردی که فوت شده، ما فوت نداریم، فوت یعنی چی؟ نابود شدن. ما چی داریم؟ وفات، یعنی کامل گرفتن، توفیه. فوت اینا بره. مثلا من فوت پدر بزرگ شما تسلیم غلطه، فوت یعنی نابود شدن، وفات رو تسلیت میگن. نماز قضا خوند اما همزمان نیت مستحبی هم کرد. نه دیگه، با نماز واجب نمیشه نیت مستحبی هم کرد. یه مستحب میشه تو چند تا نیت مستحبی کرد. برای عزیزی که فوت شدن چند سال، فوت شدن چند سال نماز قضا خریده شده، اما چون خبر نداریم چقدر نماز قضا داشتن، مردد هستیم که باشون نماز قضا بکنیم و نیت نماز مستحبی داشته باشیم. از مرجعتون بپرسین، اگر از من سوال میکنین همه رو به نیت واجب بخونید که اگر واجبی داشتن جبران بشه، نداشتن ثوابش بهشون. اما مستحب بخونید واجب داشته باشن، بعد چی میشه؟ اون دین باقی میمونه. راجع به موضوعات اهداف انبیا و خاتمیت نبی اکرم در کدام سخنرانی و کلاس صحبت کردیم؟ توی جلسه ختم نبوت سطح 4 به ختم نبوت اشاره کردیم، ولی اهداف انبیا و اینها رو توی مقاله هدف زندگی تو بحث قسط و عدل گفتم. استاد بنده نمیخواستم تعداد سوالها رو بالا ببرم وقت شما کلاس بگم، ولی واقعا شرایط بدی دارم و ناامید شدم. من از سال گذشته درگیر بیماری شدم که الان عود کرده و زندگی رو برام خیلی سخت کرده. تقریبا کل روز با درد شدید می‌گذرونم. من کارهای شخصیمو با زحمت انجام میدم. من سابقا فرد فعالی بودم، در چند زمینه فعالیت می‌کردم و این شرایط برام غیر قابل تحمل شده. الان یک پیاده روی ساده ام برای من رؤیاست. مگه شما دوستان منت بذارید این حقی رو دعا کنید تا به زودی به روال سابق برگردم؟ لطف کنید. حتما ان شاء الله، حتما. ولی اینم بدونید که امتحان خداست. حضرت یعقوب حضرت ایوب علیه السلام و خدا همه چیشو گرفت، همه چیش. بعدم انقدر او رو بیمار کرد که میگه خدایا مسنی از شیطانو به نسبن به عذاب. خیلی خدا گفت خب کامل همه چی رو گرفتیم، خیلی خب. اون موقع بهش چی داد؟ مثل هم رحمتن، حتی خانوادهش اینا رو برگردون، مثل همونا رو دوباره برگردون، مال و هرچ، یعنی هر چیزاش دوباره بر خدا بهش داد. حتما بدونید که انما العسر یسرا، ولو تو این دنیا نباشه، ولی حتما ان شاء الله دعاگوی شما هست. میگن که من ولایت دینی و سیاسی آقا رو قبول ندارم چون مرجعیت دینی ندارن، چطوری میشه که یک شب مرجع شدن؟ چی باید جوابشون بدیم؟ تو همایش ولایت فقیه به این پرداختیم. حالا یه بحثی هم مطرح شد که دوباره اون همایش رو بذاریم، شاید تا مثلا قبل عید همایش ولایت فقیه رو دوباره برگزار کنیم. خدا رو چی دید؟ شاید برگزار کنیم. حتی احتمالاً مجازی برگزار کنیم بیگاره. کجا حضور برگزار؟ حضور قطعا 1000 نفر کمتر نمیان. کجا میتونیم با رعایت دستور عمل بهداشتی 1000 نفر رو جا بدیم؟ کجا؟
کی پیشنهاد بخشگاه آزادی رو داد؟ کسی که جلو دوربین رد شد تصویر چادری بکنه حتما پیشنهاد بخشگاه آزادی رو میده. شما حتما در جریان ازدواج از همسر محترم یه تست هوش طلب کنین، به این امید که بلکه بچه ها به سمت ایشون میل پیدا بکنن، دوم دبستان رو لااقل بتونن با موفقیت بگذرن. پیشنهادی بود که حالا خدا بروش مومن مومنی رو نبر. عرض کنم این مزا بود، الان افسرده نشین. تو همایش ولایت فقیه این یک شب مرجع شدن رو توضیح دادن که آقا از کی مجتهد بودن و فرق مجتهد و مرجع چیه. سال 89 که اونی که رو سایت برای 89 یا اون برای 95 که لانجا 96 لانجاستی بودیمه، لانجاستیه دو تاست. خیلی اونجا کامل گفته. مثلا من زمان که مرجع انتخاب کردم اصلا تحقیق خاصی نکرده بودم، حقیقتا مثل الانم نبودم که مسائل عمیق باشن، همینطوری یه نفر انتخاب کردم ولی مدتی به دلایلی تغییرشون دادم. اشکالی داره از خودشون بپرسید و از مرجعی که بهشون رجوع کردین. و اینکه عزیزی میگه اگه بخواد از هر مرجعی به رهبری تغییر مرجع بدید چون ایشون حاکمیت جامعه اسلامی به عهده دارن مشکل نداره، درسته، بپرسید. استاد مراتب حسرت و غبطه رو که غبطه رو که یک بار فرمودین، اگه مثلا یه چیزی رو دیگری داره و ما نداریم و دوست داریم داشته باشیم، رو میشه مراتب درستش این که بهتر نگاهمون چطور باشه دوباره بفهمید؟ خاطره نیست اون موقع چی گفتم، ولی به نظرم معراج و سعاده به قسمت حسد و غبطه رو بگید. خیلی خوب توضیح دادن مرحوم نراقی، اونو ببینید. ببخشید برای استخاره میشه یک عزیز رو معرفی کنید همچنین راه ارتباطی با ایشان؟ اون کسی که من میدونم، یعنی خودم زحمت میدم، استخاره برای کسی نمیگیرم، نه کسی نمیشناسم. ولی استاد این سکته ای که میفرمایید لازم برای ما یا حداقل برای من، خواهش میکنم استاد این سکته ای که میفرمایید سکته این فرد لازمه برای ما یا حداقل برای من، خواهش میکنم. حالا بذارین یه موضوعی برسیم سکتتون میدم انشالله. آخه اینا که اینجا همه بمیرن، این همه چند تا آمبولانس باید بیاد تا اینا رو ببرن و اینا خیلی طول میکشه. بچه هوا سرد تشجیه ناز آدم یخ میکنه. حالا سعی میکنم چیز خوب بگم. چقدر قسی القلب. شناسه حضرت زهرا سلام الله علیها 72 هم جد شناسه شد بکنه. نه به نظرم لزوماً به این معنا نیست. اگر که یه اتفاقای خارق العاده ای میفته، خب اینجا چیز کنید، عرض کردم قبلا هم آیت الکرسی هم معوذتین، یعنی ناس و فلق، حالا یا چهار قول و صدقه دائم، این کارو بکنید. اگه موردی پیش اومد با اینا شروع کنید. اگر ولی چیز خارق العاده ای میبینید که دیگه خیلی تابلوه، خب به کسی مراجعه کنید، ممکنه مطلبی باشه. اما اول سراغ این چیزا نرید. استاد کدوم ترجمه از قرآن برای یادگیری بهتره؟ میخوام تحت لفظی باشه بتونم معانی قرآن رو قشنگ یاد بگیرم، طوری که عربی آیه رو بخونم بتونم معنیشو بفهمم. مثلا ترجمه آقای حداد روون ادبی هم هست، آقای صفوی خوبه چون از المیزان، آقای ملکی هم خوبه. تحت لفظی اینا که هم خط زیرش چیز داره؟
نه، یعنی
آقای فولادون کلمه کلمه. میگن ترجمه آقای فولادون کلمه کلمه است، اگه اونجوری دوست داری. شناسه 4444. این چه شناسه ای دیگه؟ بعضی وقتا برای اینه که خدا میخواد صدای شما رو بیشتر بشنوه، میرید در خونه خدا یه چیزی میگید، خدا میگه ندید، میخوام بیشتر صداشو بشنوم. خدا شما رو دوست داره، چه اشکالی داره؟ شناسه یا فاطمه سلام الله علیها فکر نمی کنم این مسئولیت مشکلی برای اون چیزی که گفتید ایجاد بکنه. فکر نمی کنم. فکر و رفتاری هست که میدونم اشتباهه و درست نیست و گناه هم هست. بارها و بارها ترکش کردم ولی باز با هزاران توجیه انجامش دادم، خیلی با خدا راز نیاز میکنم و سر نمازم دعا میکنم، چه کنم استاد نیروم بیشتر بشه برای ترک واقعیش. آخه این که میگید گناه، بعضی وقتا ما قبح گناه رو نمیدونیم. بذار بعضی وقتا میگم برید مطالعه کنید اصلا ببینید گناه چیه و چقدر قبح داره، اون آدم رو مثلا به یه خجالتی میرسونه. یه وقتایی هم تذکر و یاداوری نیازه، یعنی آدم مثلا یه سخنرانی گوش میکنه در مورد قبح یه گناهی تکون میخوره، هر یه هفته یه بار باید اون رو گوش کنه. سه، زمینه‌ای که اون گناه رو فراهم میکنه از بین ببره. مثلا من تنها میشم، مثلا میرم هک میکنم شماره حساب بانک رو مثلا، خب تنها نشو، تا جایی که میتونیم توی جمع باش که فرصت پیدا نکنه. این بزنم استاد من اون سوال استفاده از گردوی همسایه رو پرسیدم که سگ نگهداری میکنم، خواستم بگم یحتمل برای بندم یک مقدار عقلی قائل باشیم. قائل بودیم که سوالتون رو جواب دادیم. دقیقا من هم منظورم حلال بودن مال اونها بود که نمیتونم تشخیص بدم، وگرنه اینو متوجه میشم که سگو گردو رفتی بدم. من که گفتم مزاح میکنم که حالت شما از علامت خنده فرستادیم، چون سوالاتم در یک پیام جانبیه مجبورم خلاصه بپرسم. ببینید به جهت فقهی تا وقتی مطمئن نشیم که فرد خمس نمیده مالش حلاله، تا وقتی مطمئن نشیم خب، ولی به جهت اخلاقی اگر میبینید طرف مرز واجب و حرام رعایت نمی کنه، خب نگه، یعنی صبر کنید، جلو نرید.